بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله که قرآن متذکر هست، مسأله احتکام غیر المسلمین الى المسلمین. اگر آمدیم یهود و نصارا یک مسئله را آوردن پیش ما، آیا وظیفه قاضی در اینجا چیست؟ آیا باید به حکم قرآن و سنت حکم کند یا به حکم تورات انجیل حکم کند یا رها کند به خودشون؟ این یه مسئله ایست که قرآن این را متذکره، و شأن نزول قرآن، شأن نزول آیه همینه. یک زنی که از خانواده های معتبر بود، خدای نکرده زنای محسنه کرده بود، برای اینکه این از نظر تورات حکم این زن رجمه، ولی اما رجم کردن این زنی که وابسته به چنین خانواده است مشکله. این را به وسیله یهودان مدینه فرستادن سراغ پیغمبر که رسول خدا چه میگد. این آیه در شأن نزول آنه. بنابراین در خیبر زنی مرتکب زنای محسنه بوده و از این که حکم تورات را در آن اجرا کنن مشکل بود، خواستن عرض کردن مسئله را از راه دیگر حل کنن، گفتن بفرستیم ببینیم پیغمبر اکرم تعبیر من، تعبیر اونها جور دیگر چیست. قرآن در این آیه نازل شده. در اینجا دو تا آیه داریم. یک آیه واقعا ماهیت احبار یهود را برای ما شرح می دهد که احبار یهود از نظر فساد در چه حدی بودن. آیه دیگر حکم مسئله را میگن. هر دو آیه را ما میخونیم. اما از نظر فقهی شیخ توسی اعلی الله مقامه در کتاب خلاف این مسئله را عنوان کرده، جواهر هم عنوان کرده. از نظر امامیه حکم شرعی این است که قاضی اسلام مخیره، یا بر طبق از کلم قوانین اسلامی رفتار کند یا طبق قوانین خودشون. شافعی هم نظرش همینه که در واقع قاضی مسلم مخیر است بین این که تنها بین این که به حکم قرآن یا به حکم تورات. اما از شافعی قول دیگر نقل شده، اون این است که شافعی گفته نخی، حتما باید به حکم اسلام عمل کنه. حالا ما باید به قرآن مراجعه کنیم، آیا قول امامیه و قول اول شافعی هم همینه، مخیر از قاضی ها اسلام، یا نخی، حتما باید به حکم اسلام عمل کنه. البته شافعی مدرکی از آیه دارد که باید به اون ما رسیدگی کنیم. بنابراین مجموع بحث ما این است که اولا ماهیت احبار یهود را بشناسیم از نظر قرآن، و ثانیا ببینیم موضع قرآن در این مسئله چیست، آیا تخییر است یا حتما باید به حکم قرآن در باره یهود و نصارا حکم کنه. آگر هم بخونیم، سماعون للکذب، آیه در صفحه 133، مئه سلاس به سلاسون، سماعون للکذب یعنی چه؟ زیاد میشنون للکذب، دو احتمال دارد. سماعون از پیغمبر میشنون تا پیغمبر را تکذیب کنن، لام لام قایت باشد. سماعون للکذب، میشنون زیاد للکذب برای تکذیب. اگر پای منبر پیغمبر اکرم میگن برای بهره‌گیری نیست. آقا جون اوراق را بذارید بیرون، آقا بیرون هستی که برید بردارید، مگر بیرون نذاشتی؟ خب بعد دارید از اونجا دیگه. سماعون للکذب، لطف کنید آگر معنا کنیم. سماعون زیاد میشنون از کلمات پیغمبر لغایت تکذیب نبی. این احتمال سب کن آقا جان، سماعون عرض کردم احتمال دوم غیر اینه. سماعون للکذب مطالب دروغ را زیاد میشنون، مطالب دروغ را دیگه در دومه للکذب لام غایت نیست، لام تعدیه هست. سماعون للکذب یعنی بیشتر مسائل دروغ را میشنون نه مسائل حقیقی را. اکادون للصوت، اکاد در حقیقت اسم مبالغه هست، حرام را زیاد میخورن. مراد از این صوت یا رباس یا مراد از این رشوه هست، ظاهرا رشوه مراده. فَإِنْ جَاءُوكَ، اگر آمدن خدمت شما، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ طبق قرآن، او اعرض عنهم، اعراض کن، رها کن، برن به خودشون هرچی میخوان بکنن. فَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر حکم نکردی، به خودشون واگذار کردی، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، چرا؟ چون تحت عنایت و حفظ ما هستی. و این حکمت، اگر بنا شد که طبق قرآن حکم کنی، فحکم بینهم بالقسط، البته و این حکمت اعمه، فا این حکمت بالقرآن او بالتورات در هر دو، فحکم بینهم بالقسط، ان الله يحب المقسطین. از این آیه استفاده کردیم تخییر را. معلوم می شود قاضی اسلام مخیر است، یا حکم کند و یا اینکه واگذار به خودشون کند. اگرم بخواد حکم کند باید حکم به عرض کردم بالقسط باشد. ورق را برگردونیم. احتکام غیر المسلم اذا المحاکم الاسلامیه اذا تحاکم ذمیان سواء کان من ملت واحده. عرض کردم ملت در لغت عرب غیر از ملت در زبان ایرانیه. در زبان ایران ملت به شعب میگن، به جمعیت، ولی ملت در لغت عرب به معنای شریعته. سواء کان من شریعت واحده که اهل تورات، ام من ملتین که اهل تورات و انجیل، فما هو الواجب على القاضی المسلم عند رجوعهما الیه. المعروف ان القاضی مخیر بین القضا و ترک. قال الشیخ طوسی اذا تحاکم ذمیان الینا کندا بخیرین بین الحکم بما یقتضیه شرع الاسلام و بین ردهم الى ملتهم، رد نکنیم خودشون. ولی الشافعی فیه قولان احدهما ما قلنا و اصححهما عندهم، والآخر نه، حتما باید حکم کند. یجب علیه ان یحکم بینهما و هو اختیار المزنی. مزنی کسی است که آراء شافعی را جمع کرده. هر یکی از این امامان یک به اصطلاح حافظ و نگهبانی دارد. مزنی در حقیقت حافظ و نگهبان فتاوای شافعیه. محمد ابن حسن عرض کردم خدمتون که حافظ و نگهبان فتاوای ابو حنیفه هست. روال و یدل على القول الاول ما تلوناه من الآیه، فحکم بینهم او اعرض. روال محدثون ان امرأتا من خیبر ذات شرف بینهم زنت مع رجل من اشرافهم بهما محسنان فکرهو رجمهما، چون در تورات رجمه، فسأل النبی عن طریق یهود المدینه عن حدهما فقال الرسول هل ترضون بقضائی فی ذلك، قالوا نعم، فنزل جبرئیل بالرجم فأخبرهم بذلك اما فأبوا ان یأخذوا به. اذا عرفت ذلك فلندخل فی تفسیر الآیه. الآیت و یصف رؤساء الیهود به وصفین، یک سماعون للکذب، دو معنی دارد، ای کثیر السمع لکلام نبی، چرا؟ لغایت تکذیبه. دو او کثیر السمع لما یعلمون انه کذب، دروغ ها را بیشتر میشنوند، کار با راسته ها ندارم. اکالون لصوت ای رشوه، مسئله فإن جاءوک اجل الاستفتاء عن حکم المحسن، بعدش بنویسید فحکم بینهم، این از قلم افتاده، فحکم بینهم او اعرض عنهم، این متن آیه است، فحکم بینهم او اعرض عنهم، فحکم بینهم او اعرض عنهم، ای انت مخیر بین الحکم والاعراض و ظاهر انه لیس من خصایص نبی. ممکنه کسی بگد این از خصایص نبیه، آیا میدونید پیغمبر اکرم خصایصی دارد؟ 70 خصایص دارد. این 70 کجاست؟ در کتاب مرحوم علامه حلی تذکرة الفقها، اونجا که در کتاب نکاح میرسد برای پیغمبر اکرم 70 خصیصه گفته. تصور نشود که این از خصایص پیغمبره، نه، حکم الهیست. الانم حکام اسلام مخیرن بین این که قضاوت اسلامی کنن یا ارجاع کنن به خودشون. و اینجا او که و ظاهر انه لیس من خصایص نبی، فلا تحاکم الینا زمیان، کان الحاکم مخیرن بین الحکم علیهما، به حکم الاسلام و بین الاعراض عنهما. الان در این کشور ما سه اقلیت داریم، از کرم یهود است و نصارا هست و از کرم خدمتون که مجوس. اینها اگر مراجعه کنن به از کرم خدمت که به محاکم اسلامی، ظاهرا طبق قواعد اسلامی با اینها رفتار می شود، حکم اینها با حکم دیگران یکسان عمل می شود. به آن بعد از در عرض کردم قوله تا ثم انه سبحانه یثبت قلب النبی و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا لانک تحت عنایتنا و علا کل تقدیر فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. تا اینجا ما دلیل خودمون را خوندیم که ما مخیرم بین حکم الاسلام و بین حکم تورات، ببخشید بین حکم الاسلام و بین الاعراض. اما شافی میگد نه، اگر آمدن پیش ما حتما بگد حکم اسلام را اجرا کنیم، حق نداریم اینها را از قدم ترک کنیم. این آیه دلیلشه. آیه بعدی بیارید، آیه بعدی و انحکم بینهم، این بگد دلیل منه، خطاب به پیغمبر اکرم، و انحکم بینهم، بین اونها حکم کن. دیگه در این ندارد که شما مخیرید حکم کنید یا آنها را واگذار به خودشان کنید. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتروک عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و این کثیرا من الناس لفاسقون. جناب شافعی دو قول دارد، قول اول با ما یکیه، قول دوم این است که رخی حتما بگد حکم اسلام. البته آیون توجه کنید، در میان مذاهب اربعه شافعی همیشه دو قوله، از دیگر ائمه کمتر دو قول شنیدیم. محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204، این غالباً دو قوله. چرا؟ این مدتی در حجاز بود، در مدینه بود، پای منبر مالک بود، از فقه مالک بهره گرفته، بعد آمده در عراق در شاگردان ابو حنیفه بهره گرفته، بعد که از عراق رفته مصر تجدید نظر در فتاوای قبلی کرده، ولذا فتاوایی دارد در بغداد و فتاوایی دارد در مصر. در مصر که انهو پختتر فکر کرده. این رأی حالا نمیدونم آیا رأی بغدادشه که از شاگردان ابو حنیفه بهره گرفته یا بال مصره. در عین حال به این که مسلک مرد و انحکم بینهم یلاحظ علیه، البته جناب شافعی نسبت به اهل بیت خیلی علاقه‌منده، اشعار خوبی هم دارد، خدمتشون عرض بکنیم که دقت کن در آیه، در قرآن که تعارض نیست، در اون آیه قبلی ما را مخیر کرد، گفت که فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ، بعدن که میگد وَأَنِحْكُمْ که در واقع نمیخواد نسخ کند. اینجور که شما میگید آیه دوم ناسخ آیه اول میشه و این بعیده. وَأَنِحْكُمْ میخواد بگه حالا که بناس حکم کنی حکمتون طبق ما انزل الله باشه، که انهو قضیتون شرکیه، ازا علم که انتحکم بنا باشد که حکم کنی، مبادا خدای نکرده از ما انزل الله از کلم کنار بروی. این قضیتون شرکیه از یه شرطی مقدره، و انحکم یعنی ازا علم که انتحکمه انحکم بینهم بما انزل الله. دیگه بقیه مطالب را آقایون خودشون مطالعه بفرمایید، ما آیات را حل کردیم. بقیه هنا سه تا آیه داریم دیگه، مسئله حل بقیه عبارات شرایع است و آقایون مطالعه کنید. سه تا ما آیه داریم، غالبا کسانی که وکیل دادگستری هستن این سه تا آیه را حفظ کردن. ست آیه کدوم؟ این آخر صفحه. و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. آخر صفحه یا هوش آخر صفحه. سبب حواس پرتی استاد نباشید، حواستون اینجا باشید. کسانی که ها عرض کردم وکلا هستن، وکلا غالبا در عرض کردم خدمتون که چیزها که می نویسن با این سایه استدلال میکنن، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. کسانی که بغیر ما انزل الله حکم کنن، خداوند منان اونها را به سه حکم موصوف کرده، هم میگد کافرن، هم میگد ظالمن، هم میگد فاسقن. اما میگد کافرن، فکفروا بکتاب الله، نه که کافرن خدا را منکرن، نه، کافرن کفروا بکتاب الله، قرآن را قبول نکردن، در واقع کتاب الله را نپذیرفتن. و من لم يحكم بما انزل الله، هر قاضی که الانم که امروز است به غیر ما انزل الله حکم کند، او محکوم به کفر. چرا؟ کفر به کتاب الله و سنت نبیه. و اما میگد هم الظالمون، خب معلوم میشود حکم به غیر ما انزل الله سبب میشود که مظلوم، کسی مظلوم بشود دیگری ظالم، این خودش ظالمه. اما این که نه فاسقن، الفاسقو آسید جفر، الفاسقو من خرج عن طاعت الله، فاسق من خرج عن طاعت الله. فاسق در لغت عرب فسقت تمر، هنگامی که خرما از این قلافش بیاد بیرون، عرب بیاد فسقت تمره، از کارم خدم ما میگیم چغالا، پوستش که بریزد خودش را نشون بدهد. فسقه به این معناست در قرآن، فسقه ای فسقه انتاعت الله تبارک و تعالی خرجه عن طاعت الله. پس هر قاضی که در واقع حکمش به غیر ما انزل الله باشد، هم کافرون، نه به معنی که نجسه، کافرون به کتاب الله، ظالمان به جهت این که حق را به حق نداده، خفاس ارکنم فاسقان خرج عن طاعت الله. برده بفرمید اما وصفهم بالکفر فلأنهم رغبوا عن احکام الله وفقا دهواهم او لأجل اخذ الرشا فكفروا بكتاب الله المنزل. و اما وصفهم بالظن فلأن القضاء على وفق الهوى و على اساس الرشوه يوجب حذف حقوق الاخرين فيكون القاضي وفق الرشق ظالما. و اما وصفهم بالفسق فلأنهم خارجون عن طاعة الله و الفاسق هو من خرج عن طاعة الله تبارك و تعالى. بحث ما در کتاب قضا تمامه. مجموع آیاتی که در باره قضا بود ما بحث کردیم. بعد از قضا نوبت کتاب شهادت میرسد، جزوه جدید. ما آیاتی را میخونم که در قرآن در باره شهادت وارد شده. البته در شهادت عرض کردم خدمت که این آیات هست، غیر از این هم هست. اولا ما یه مقدمتن یه بحث مقدمی داریم. شهادت یعنی چه؟ شهادت شهد الشهره ای حضر الشهره فمن شهد منکم الشهره فلیصمه فمن شهد منکم الشهره فلیصمه. من حضر الشهره یعنی حضر این ماه را ببیند، حضور در مقابل مسافر، مسافر که انهو لم یحضر شهره. در واقع شهادت به معنی اطلاع، به معنای حضوره. میگن شهدت یقال شهدت شیئا اذا اطلعت علیه. حالا معنای لغوی شهر خیلی کاری نداریم. انما الکلام شهادت را تفسیر منطقی کنیم که هم جامعه افراد باشد هم مانع اغیار. من گشتم دیدم در کتاب مرحوم شهید الفوائد والقواعد شهادت را تعریف کرده. ببینید ارقلم اما فی الاصطلاح فقد عرفها الشهید بقوله اخبار جازمان ان حق لازم للغير واقعا من غير حاکم. خیلی عبارت جامعه. از کتاب‌های خوب شهید یکی همین کتاب القواعد والفوائد. اخبار جازم، میگه این ماه را دیدم، این مال فلانیه، ان حق لازم للغير لنفع الغير واقعا من غیر حاکم. شهادت میدهد اما حکم نمیکنه. شاهد فقط موضوع را بیان میکند اما حکم را برای حاکم میگذارد. سؤال: ما الفرق بین شاهد و راوی؟ راوی هم حدیث پیغمبر را نقل میکند. ما الفرق بین راوی عرض کردم خدمتتون که و بین شاهد؟ یعنی در واقع هر دو یک نوع مطلب را نقل میکنند. فرقش واضحه. راوی مطلبی را که نقل میکند جنبه عمومی دارد، گسترده است. مثلا اگر میگد لا شفعت فی ما لا یقسم، شفعت در جایی که قابل تقسیم باشه. اما اگر یه خانه 80 متریه و رس هم 10 نفرن، این که قابل تقسیم نیست. لا شفعت فی ما لا یقسم، راوی که اینا میگد این سر تا سر بشر را الی یوم القیامه میگیره. اما شاهد میگد این کلیب مال زیده، مال امر نیست، فقط جنبه جزئی داره. تبدل من اول الامر الهنا ثلاثه مطلب: یک، اولا شهادت به معنای حضور و به معنای اطلاع، یک. ثانیاً تعریف شهادت، شهید فرموده اخبار جازم عن حق لازم لنفع الغیر، اخبار واقع من غیر حاکم، حکم نمی کند، میگد این مال اوز، من شهادت میدم مال اوز، اما در قضیه چه باید کرد اون مال حاکمه، ممکنه حاکم شهادت این را نپذیرد. سوم، الفرق بین روایت و شهاده، شهادت اخبار عن امر جزئی و روایت اخبار عن امر کلی. خب از این گذشتی، در شاهد چند تا شرط معتبره. یک، البلوغ. یک، کمال العقل. دو، الاسلام. سه، الایمان. چهار، العداله. پنج، عرض کردم در شاهد بگد تمام این قیود باشد و همه اینها دلیل دارد. در فقه استدل بگد بالغ باشد، عاقل باشد، مسلمان باشد، مؤمن باشد، شیعه اصلاح اشعری باشد و عدالت داشته باشه. خرج از این قاعده یک مورد. کدام مورد؟ گفتیم اسلام. یک جا فقط شهادت کافر شنیده میشه، فقط یک جا. کجا؟ در کتاب وصیت آقایون خونده، مگر برگردید جزوه ها را ببینید. مسلمان است و در سفره، در قافله هم قید از کافر کسی نیست، احساس مرگ میکند، در همان جا وصیت میکند نسبت به عرض کردم اموال خودش، دیون خودش. شاهد عرض کردم اون ذمه، فقط اینجا پذیرفته میشه، ذمه شهادتش به نفع مسلمان یا به ضرر مسلمان پذیرفته میشود در سفر. البته شرایطی دارد که در کتاب وصیت همه اونها را ما خواندیم، اگر مراجعه کنید شرایطش را اونجا خواندیم. بنابراین این شرایط پنجگانه استثناء پذیر نیست، فقط یک مورد استثناء پذیره، اون در جایی که مسلم در سفر باشد و غیر از ذمی کسی در آنجا نباشد، در آنجا به شهادت او اکتفا می شود. در این مورد دو تا آیه داریم، یک آیه را در کتاب وصیت خوندیم، آیه دیگر را برای فردا واگذار میکنیم. مفسرین میگن در قرآن مشکل ترین آیه این آیه دومه. آیه اول تا حدی روشن، البته اون هم بی اشکال نیست و را آسان تره. آیه دوم، اتفق المفسرون انه من اشکر الآیات و اصعب الآیات فی القرآن الکریم. من الان آیه اول را میخونم، بعد آیه دوم را میخونیم، آقایان خودشون مجمع را ببینید، کشاف را ببینید، المیزان ببینید که معنی آیه دوم چیست، چون اختلاف قرائت هم تو شخص مسئله را مشکل تر کرده. اگر قرائت واحده باشد خیلی روشنه، اما دو قرائت. ملاحظه بفرمایید، آیه اول یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، خبر آمد، مبتدا زیدون و آزرون خبر، ان قلت زیدون آزرون من اعتذر، شهادت بینکم اسنان زبا عدل منکم عرض کنم یعنی مسلمان، توجه فرمودیم، الا او آخران من غیرکم، به شرط این که در سفر باشد، این انتم ضربتم فی الارض، ضرب در ارض در لغت عرب کنایه از سفره، چون مسافر که پا میزند در زمین مثل هادان است که با هواپیما و با ماشین بره، غالبا به وسیله عرض کردم پیاده به سفر می رفتن. این عربتم فی الارض زبا عدل منکم، الا یه مورد او آخران من غیرکم ان انتم غربتم فی الارض فأصابتكم بمصيبة الموت. تانجا تمامه تحبسونهما، مطلب دیگر میگه. البته در کتاب وصیت این آیه را مفصلا ما معنا کردیم. تحبسونهما یعنی چه؟ میگه خب برگشتند و این ذمی به ورثه میت میگه پدر شما این انگشتر را داشت، این گریم را داشت، این آفتابه را داشت، این را هم داشت. مسافراتی ورثه میگن نه، پدر ما غیر از اینها هم داشت. چه کنیم؟ از این طرف قرآن میگه شهادت اینها معتبره، از این طرف ورثه میگن نه، پدر ما غیر از اینها داشت. قرآن مسئله را حل میکند، میگه بعد از نماز ظهر عرض کنم خدمت که این دو شاهد را وادار میکنن، قسم میخورن که بابا این میتی که ما شاهدش هستیم غیر از این چیزی نداشت. بعدا بعد از نماز حاکم اینها را وادار میکند که به غیر از اون چی که الان در اختیار ما هست میت شما نداشت. تحبسونه ما، اینجا یه جمله مقدره، اگر گفتی فَإِنْ شَكَكْتُمْ فَإِنْ أَنْكَرْتُمْ که بابا پدر ما به غیر از اینها داشت، فَإِنْ أَنْكَرْتُمْ أَوْ شَكَكْتُمْ تَحْبِسُونَهُمَا وادار میکنی من بعد الصلاه فیقسمان بالله کی ان ارتبتم. ان ارتبتم قرینه است که بعد از تحبسونهما یه جمله مقدر کدوم؟ این ارتبتم، من گفتم این شککتم، این انکرتم. این شرطیه در واقع مقدمه، مثل اینجور میگه این ارتبتم تحبسونه هما این دو زمی را من بعد سلاک فیقسمان بالله چه میگن؟ لا نشتری بهی سمنن، ما هرگز در اینجا سمنی را نمیپذیریم. یعنی چه؟ یعنی به شهادت دروغ نمیدهیم. لا نشتری بهی سمنن ولو کان ذا قربا، ما اگر شهادت بیدیم خیال نکنید که در این شهادت پولی گرفتیم که این شهادت بدهیم. ولا نکتم شهادت الله، اگر بود انا اذن لمن العاصمین. این آیه تا حدی ما روشنه، این ارتبتم را اگر بیاریم جلوتر آیه روشن. و اما آیه بعدی، آیه بعدی را بیارید، اما آیه بعدی فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا. این آیه در جایست که اگر اینها که آمدن در بعد از نماز گفتن والله ما در این شهادت دروگو نیستیم، اما ورثه اصرار دارد که قاضی اینها دروغ میگن، تکلیف چیه؟ این آیه از کنم من اصعب الآیات فی القرآن الکریم. ملاحظه بفرمایید، نقل الناس الالوسی عن الشهاب انه قال لیس فی القرآن اعظم اشکالا و حکما و اعرابا و تفسیرا من هذه الآیه. تبرسی هم میگد من اصعب ما فی القرآن من الاعراب. بنابراین آقایان تنها به جزوه من اکتفا نکنید، امشب مجمع را ببینید، کشاف را ببینید، خودتون آیه را تا حدی حل کنید، ما هم به گونه آیه را تفسیر خواهیم کرد انشاءالله.